مواضع ضد روحانیت شریعتی. سوال شماره 4 ما از جناب سهیل و سوال اینه که جناب نگاه، از نظر شما چرا دکتر شریعتی مواضع اینقدر تندی نسبت به روحانیت داشتن؟ دکتر شریعتی در یک محیط مذهبی به دنیا اومد و رشد کرد، محیطی که پدرش یک نوگرای مذهبی بود، البته در سطح زمان خودش و اون نوگرایی پیش از ایجاد مکتب رهایی بخش شریعتی، و مادرش هم یک تیپ مذهبی سنتی بوده و شریعتی گرچه در این محیط مذهبی قدیمی بوده، اما همچنان که خودش در جای اشاره میکنه میگه که یکی از الطاف بزرگ خداوند این بوده که من با اینکه در این محیط مذهبی زندگی میکردم، با این آخوندا نه همسایه بودم نه هم خونه، و این یکی از لطفهای بزرگ خداوند بود برای اینکه روح من پاک میمونه. این جمله رو در اواخر عمرش میگه و بعد من در ادامه توضیح خواهم داد. شریعتی در دهه 40 که پروژه اصلاح مذهبی خودش رو پیش میگیره، طبیعتاً کسی رو که مورد هدف قرار داده بود، طبقه روحانی بود، حوزه بود و میخواست که اسلام رو از انحصار اونها خارج بکنه تا اسلام بتونه نفس بکشه. از نظر شریعتی چنان که بارها توضیح دادم، طبقه حاکم دارای 3 چهره است: چهره زر و زور و تزویر هست. اون چهره تزویر همین روحانیتیه که به قول شما شریعتی مواضع بسیار تندی برایشون داره، و چون شریعتی روحانیت رو یکی از چهره‌های طبقه حاکم میدونه و اساسا معتقده که بین طبقه حاکم و طبقه محکوم یک جنگی درگیر هست، بنابراین طبیعی هستش که این حملات وجود داشته باشه، چون یک جنگی در کاره و قرار هست که این طبقه از اون جایگاهی که به نادرست در طول تاریخ اونو تصاحب کرده باید به زیر کشیده بشه. فقط بحث اینه که چه زمانی. پس اینکه این جنگ وجود داشته و باید این روحانیت از جایگاهش پایین کشیده می شده طبیعیه، و اینکه این اختلاف باشه، تضاد باشه، درگیری های فکری، ذهنی، حتی کلامی و بیانی باشه کاملا طبیعی هست. اما شریعتی یک مذهبی هست و به معنای تاریخیش یک مسلمان هست و درسی از حرکت پیامبران میگیره و سعی میکنه اول خودش مثل همه پیامبران یک مژد دهنده و هشدار دهنده باشه، یعنی یک بشیر و نذیر باشه، و صبر کنه تا حمله رو دشمن آغاز کنه. اون نهضت خودش رو آغاز میکنه، حرفای خودش رو مطرح میکنه، مکتب خودش رو مطرح میکنه. در واقع همیشه چنین بوده، پیامبران وقتی میان به یک دعوت عام میکنن، یعنی تنها توده مردم رو دعوت نمیکنن، به صورت عام همه رو دعوت میکنن به سوی خدا پرا میکنن. پس از اون هست که جبهه گیری میشه طبقات حاکم و به ویژه این روحانیت که بخشی از اون طبقه حاکم هست، و اساسا بزرگترین ضربه رو به اونها وارد میشه، چون اونها رو از اون جایگاه میندازه. اونها هستن که حمله رو آغاز میکنن و مثل فرعون اظهار نگرانی میکنن که این نهضتی که برپا شده میخواد دین شما رو از میان برداره، و این فردی که اومده در واقع کسی هستش که نابود کننده دین شماست. و میبینیم که در رابطه با شریعتیم چنین میشه، یعنی شریعتی که آغاز میکنه با حمله به روحانیت آغاز نمیکنه، یعنی تجربه کسبی هم داره و میدونه که باید نهضت خودش رو در مسیر حرکت پیامبران در عصر کنونی ادامه بده. و پس از اون هست که روحانیت احساس خطر میکنه و در آغاز سعی میکنه اون حذف کنه از طریق مطهری و دیگر روحانی در حسینی ارشاد، و پس از اینکه ناموفق میشن و نمیتونن این کارو بکنن، حملات خودشون آغاز میکنن و در نهایت همکاری با رژیم، تحریک شاه به شکلی که حسینی ارشاد بسته بشه و سر شریعتی رو زیر آب کنه. برابری شریعتی در آغاز فقط دعوت خودش مطرح میکنه، حتی چشمی داره که بخشی از این طبقه روحانیت کنده بشه، به ویژه نیروهای جوان مثل طلابی که در حوزه ها هستند، عناصر مذهبی محرومی که از روستاها معمولا به خاطر دیدگاه‌های مذهبیشون، البته بخششون هم به خاطر اون اینکه در درس چندان موفق نبودن، خانواده‌های مذهبی داشتن، به یه شکلی به حوزه می‌رفتن و واقعا از طبقه محروم بودن، امکان کندن اینها وجود داشت، چنانکه شریعتی اونا رو به پیروی از یکی از متفکران غربی اونا رو پرولتر فکری میدونه، اصلا یعنی کارگران فکری میدونه که در شرایط بسیار بدی در حوزه ها زندگی میکنن و درس یاد میگیرن و به این امید میرن که هم زندگی خودشون زندگی بهتری بشه، هم بتونن برای دینشون کاری بکنن. بنابراین شریعتی طبیعتاً در آغاز این موضوع رو نمیگیره، یعنی میگه به صراحت هم اعلام میکنه که ما مخالفتی نداریم با علمای اسلامی، مخالفتی نداریم، تا بتونه بخش از این نیروهایی که واقعا نیروهای حق طلبی هستن از بدنه روحانیت جدا بشه، به ویژه نیروهای جوان و طلاب جوان. در اون دوران شریعتی در درجه بندی تضادها امپریالیسم و تضاد عمده میدونه، رژیم و تضاد اصلی میدونه و روحانیت تضاد فرعی، و اینقدر حواسش هست که در شرایط خاص دهه 40 و 50 به این علت که حاکمیت ما یه حاکمیت فراطبقاتی هست، شاید خیلی دیگه نیاز به این طبقه روحانی هم نداشته باشه، ببینید با تضادی که در گذشته ایجاد شده، متوجه هست که خود روحانیت هم یه نیروی تحت سلطه هست، یعنی به یه شکلی نباید در همکاری با امپریالیسم و استبداد بخواد روحانیت بکوبه. یکی از کارهای مشکلی که شریعتی داشت همین، یعنی اصلاحگران مذهبی در اروپا مثل پروتستان ها شاه ها رو حامی خودشون داشتن، یعنی زمانی که با کلیسا در میوبتن و سعی میکنن که به یه شکلی پاپ ها رو از اون مقام بندازن، پادشاه ها از اونها حمایت میکردن، چون این امپراتوری در هم میشکست و پادشاه ها آزاد میشدن. اما شریعتی این نعمت هم نداشت، این اصلاح مذهبی خاصی و ویژه‌ای رو که او در ایران آغاز کرده بود، این حمایت شاهان هم نداشت و حتی ناچار میشد که به یه شکلی اگر بین استبداد و روحانیت بخواد انتخاب بکنه، به طور طبیعی باید روحانیت انتخاب میکرد و خودشو جزی از اون خانواده میدونست تا سیستم حاکم نتونه سوء استفاده بکنه. بنابراین شریعتی در شرایط بسیار پیچیده قرار میگیره که حتی مخالف اون اصلاحات مذهبی است که میخواد انجام بده، که باید حمایت شاه هم داشته باشه، این حمایت رو نداره و حتی ناچاره که بخشن از روحانیت هم دفاع کنه و یکی از بخش‌های بسیار سخت پروژه شریعتی است. رفته رفته با اوج گرفتن شریعتی در حسینیه ارشاد و حذف شدن بخشی از اون روحانیان و همچنین خلوت شدن جلسات سخنرانی حتی مرتضی مطهری در حسینیه ارشاد، مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر میشست، ولی کلاس‌های شریعتی که شروع میشد 2000 نفر 3000 نفر استفشته بودن، اصلا کاملا اون فضا پر میشد. طبیعتاً یه سری مسائل شخصیتی رخ میده و اونا روحانیت ناراحت میشن و با رهبری مطهری و دیگر آخوندهای مثل فلسفی و دیگران جمع میشن دور هم و قرار میذارن که به یه شکلی شریعتی از حسینی حذف بکنن، اختیار حسینی رو در دست بگیرن، سخنرانی ها رو با شرایط خاصی بذارن، سخنران های خاصی رو مجاز بدونن و بقیه رو رد بکنن و یه سری اصول میذارن و اونو به مدیریت حسینی که زیر نظر آقای زنده‌یاد میناچی بود و همچنین همایون عزیز که در واقع سازنده حسینی ارشاد بوده جلسه میذارن و اونجا پیشنهاداتشون رو مطرح میکنن و این پیشنهادات به قدری صریح بوده در حذف شریعتی که آقای همایون برمیگرده میگه شما همه شرایطی که گذاشتید فقط اشاره میکردین که سخنران کچل هم نباید باشه، چون میدونید شریعتی سرش تاس بوده، در کودکی یک بیماری کچلی گرفته بود و همین باعث تاسی سر شریعتی شده بود و آقای همایون به تبع اشاره اینو میگه، میگه شما فقط اگه میگفتین که سخنران کچل هم نباید باشه دیگه مشخصات کامل بود، یعنی اشاره میکنه که شما عملا به دنبال حسب شریعتی هستین و در همون جا آقای همایون و میناچی مخالفت میکنن و روحانیت میبینن که نمیتونن این کار رو انجام بدن، شریعتی رو حذف کنن، بخشیشون از حسین ارشاد میرن و چند نفری میمونن و آقای مطهری به مسجد دیگه میره و اونجا مشغول به کار میشه و حرکت در واقع ضدیت با شریعتی رو آغاز میکنه، سخنرانی های اونجا داره، اسلام شریعتی رو محکوم میکنه، میگه اسلام سرایی یا اسلام سرایی داره میکنه و شعر داره میگه یک خال از اگزیستانسیالیسم یک خال از مارکسیسم رو گرفته قاطی کرده به نام اسلام داره مطرح میکنه. البته شدیداً هم تحت تاثیر خود شریعتی قرار میگیره از اون زمان به بعد، یعنی اگر سخنرانی آقای مطهری رو از اون زمان به بعد ببینید درست همون درس‌های شریعتی رو به یک شکل دیگه‌ای به قول خودش حوزه‌ای و اسلامی مطرح میکنه، مثل جهان‌بینی، جامعه شناسی، نمی‌دونم همه مسائل دیگه‌ای که شریعتی مطرح می‌کرد، انسان شناسی در همون چارچوب‌ها رو مطرح می‌کنه، فلسفه تاریخ به فرض و بعد دیگر مسائل. یعنی به شکلی میگن که افرادی که با کسانی دشمنی می‌کنن طبیعتاً از اونا به طور غیر مستقیم پیروی می‌کنن، یعنی مطهری هم در همین مسیر میفته و سعی میکنه که همون درس‌های شریعتی رو به شکل دیگه‌ای در اون مسجدی که فعالیت میکرد ادامه بده. بنابراین شریعتی در این مسیر جدیدی قرار میگیره. از این زمان به بعد که این جدایی صورت میگیره، شریعتی دچار مشکل زیاد میشه. یعنی بسیاری از این روحانیون با فرستادن نوچه‌های خودشون، افراد مختلف مثل شیخ قاسم و کافی و دیگران شروع میکنن در مساجد مختلف تهران بر علیه شریعتی موضع گرفتن. یعنی همون جنگی رو که همواره در طول تاریخ پیام‌آوران با اون نیروهای تزویر داشتن، شریعتی به یه شکلی دچار همون مسائل میشه. و هرچی که این درگیری پیشتر میره، شریعتی بیشتر به ماهیت این روحانیت پی میبره و ما میبینیم که به ویژه پس از اینکه شریعتی دستگیر میشه با توصیه به یک سری از آیت الله ها و روحانی ها به شاه، به یک شکلی حسینیه رو میبندن و شریعتی دستگیر میشه و به زندان میفته. پس از زندان دیگه شریعتی این خندق رو میکنه بین خودش و ارتجاع میکنه و صراحت هم میگه که ما باید این خندق رو بکنیم. یعنی در حقیقت اسلام به صورت یک کشتی نوح شده که از هر جونوری یه جفتی درش هست، با همین تعبیر اشاره میکنه و معتقده که ما باید این خندق رو بکنیم و مشخص کنیم کی اون بر خندقه و کی این بر خندقه. اینو در یک سخنرانی خصوصی میگه. در این دوره سخنرانی های زیادی داره که گرچه گاهی هم با حضور روحانیت مثل آقای مطهری و خامنه‌ای و حجازی و دیگران هم هست حضور دارن، اما به صراحت این مواضع خودش رو مطرح میکنه، این خندق رو معتقده که باید کنده بشه. و در همین مسیر شناخت شریعتی از روحانیت کامل میشه و در یک متنی که الان من براتون میخونم به صراحت میگه که در حقیقت این شناختش به کجا رسیده. بذارید این متن رو من براتون بخونم. یکی از الطاف بزرگ خدا که این ایام احساس کرده ام این بوده که من با این که در محیط مذهبی بودم و از بچگی در کار مذهب و با مذهبی ها بزرگ شده ام، معذالک وضع طوری بوده که با آخوندها و محیط مخصوص آنها نه همسایه بودم و نه هم خانه و از دور با آنها تماس داشتم و حال، یعنی اکنون همون شرایطی که من گفتم، و حال که مستقیما در برابرشان قرار گرفتم و آنها را بی ریا و بی لباس میبینم، یعنی عریان، و از شدت مادیگری و خودخواهی و دروغ پردازی و بیرحمی و بی‌عاطفی و بی‌شعوری و جعالی و حاضر شدنشان به هر کاری و هر خیانتی و همدستی با هر کسی و هر جایی که منافع شخصی و یا صنفیشان ایجاب می‌کند آگاه شده‌ام، هر روز قیافه موهشترشان نمودارتر می شود. مجموع آثار 34، نامه ها، صفحه 25. و شما می بینید که چگونه روحانیت رو تصویر می کنه. یعنی پس از اون فرصت تاریخی که داده میشه به روحانیت که شاید از اون حوزه کنده بشن و بیان، که یک سری هم کنده شدن، اومدن، به ویژه طلاب جوانی اومدن، حتی بسیار از اونا در پس از انقلاب اعدام شدن. اما در مجموع روحانیت همچنان در اون جایگاه خودش مونده بود، یعنی مواظب دو نفسی که داشتن زندگیشون تامین میشد در همونجا موندن. شریعتی جمله معروفی داره که میگه، میخوای بگم که یه نفر چجوری فکر میکنه؟ بگو از کجا میخوره تا بگم که چجوری فکر میکنه. طبیعتاً این روحانیان از اون جایی که میخوردن، از اون جایگاهی که داشتن، نمیتونستن دست بکشن و حقیقتاً اینکه جز تعداد انگشت شماری در همونجا ماندند و جدا نشدند. طلاب کمی از حوزه جدا شدند و به حرکت نوگرایی پیوستند. از اینجاست که شریعتی به دنبال کندن اون خندق هست و ضمن اینکه این مسئله رو به صراحت بیان میکنه و حتی یه جا میگه که تکفیر کردن که حق انحصاری کسی نیست. اونها تا الان ما رو تکفیر میکردن به این معنا که ما اسلام رو نمیفهمیم، اسلام رو نمیشناسیم، از اسلام دوریم، داریم به اسلام خیانت میکنیم. از این بعد ما هم همین کارو میکنیم، یعنی به صراحت میگیم که اونها اسلام نمیشناسن، نماینده اسلام نیستن، اسلامشون ارتجایی هست و اسلامو دکور خودشون کردن. به راحتی مسائل رو مطرح میکنیم. ولی این طرح خندق رو میده و پس از اون یک تز معروف خودش رو که اسلام منهای آخوند هست رو مطرح میکنه. گرچه اینا در جای خصوصی بوده، چون شریعتی واقعا دیگه در خانه تقریبا زندانی بود، بسیار حالت حبس داشت و نمیتونست حضور پیدا کنه. به بهانه ها این که بره خونه فامیل سر بزنه، اونجا جلساتی رو یواشکی برقرار میکردن و شریعتی سخنرانی میکرد. بنابراین پس از طرح ضرورت کندن خندق رو مطرح میکنه و اینکه تکفیر کردن حق انحصاری روحانیت نیست، اون اگه بخون ادامه بدن ما هم چه کار میکنیم؟ تکفیرشون میکنیم و ناحقی اونا رو به اونا نشون میدیم. در ادامه بحث اسلام منهای آخوند رو مطرح میکنه. پس از اون در چند سخنرانی خصوصی شروع میکنه به طرح رابطه روحانیت و بازار و نشون میده که چه رابطه نزدیکی بین روحانیت و بازار برقراره. در واقع بانی دین شدن این بازاری ها. و صراحت میگه، میگه اسلامی که بانیش پول باشه، یعنی بازار باشه، میگه معلومه طرفدار کی هست. هر کسی از همون جایی که میخوره از همون جا دفاع میکنه طبیعتا. و بنابراین اسلام روحانیت رو اسلام بازاری ها میدونه، اسلام طبقه حاکم میدونه و مخالف طبقه محکوم میدونه. و در سخنرانی دیگه به صراحت اشاره میکنه که اینها همه تصویرگرانی هستن که همه منبرهاشون چپ انقلابیه، به نفع توده مردمه، اما در قوانین، در احکام که میرسن، حکم مصادر کنن، تمامی احکامشون بر علیه توده مردم و به نفع سرمایه‌دارانه. و رفته رفته کارو به جای میرسونه که شریعتی به صراحت میگه که میگه اقتصاد سرمایه‌داری امپریالیسم امریکا از فقه حوزه اقتصاد و حوزه مترقیانه‌تره، چرا که در اونجا تا 98% مالیات میگیرن، اما اینجا شما فقط یه خمس زکات بده، منافعت رو به روحانیت برسون، ولی بعد هر چی می‌خوای بچاپ، هر کار می‌خوای بکن، حلال حلاله. و شروع می‌کنه به افشای، شروع می‌کنه در همین سخنرانی‌ها به افشای کلاه شرعی‌هایی که این آخونده درست میکنن، از اینکه چگونه پولا رو حلال میکنن، نمیدونم روزه پولی، نماز پولی، همه اینها رو یکی یکی مطرح کنه، که خب داستان مفصلی میشه، من در این پوشفاتو نمیتونم مطرح کنم، شما با خوندن مجموع آثار 10 میتونید اینا رو ببینید. و حتی مسئله حج که روحانیان میرن دیدگاهشون در رابطه با حج هست، چه مسائلی مطرح میشه، امروز از بردهداری دفاع میکنن، حتی از کنیزداری دفاع میکنن، همه اینا رو در اون مجموع آثار 10 جهتگیری طبقاتی که یکی از مجموع آثارهایی هست که بیشتر سخنرانی های مهم و اساسی رو و بیبیجه بر علیه روحانیت در این مجموع آثار 10 هست، که میدونید که سالها این کتاب چاپش ممنوع بوده و اجازه نمیدادن که چاپ بشه، گاه که داره یواشکی منتشر میشده یا یک عدس مقامات در میرفته، مشغول کار دیگه بودن، یه تعدادی چاپ میشد، اما همیشه این کتاب مظلوم بوده و منکور رژیم. و بنابراین هر طرفدار دکتر شریعتی باید این مجموعه آثار 10 جهتگیری طبقاتی رو بخونه. و ویژه این که در همین کتاب هست که سخنرانی تخصص درش وجود داره، یکی از سخنرانی های بسیار جدی است. اونجا میگه که من اصلا از زمانی امیدوار شدم که اسلام به جایی میرسه که از انحصار روحانیت خارج شده. این حرف خیلیه مطرح میکنه. یا اونجا کار اساسی تری میکنه، یعنی میاد یه نوع ریشه یابی طبقاتی میکنه و نشون میده که خواستگاه اکثریت این روحانیون از روستاهاست و همه کسانی هستن که از اون بافت سنتی میان و اصلا درکی از جهان مدرن ندارن و تا نهایت یعنی سعی میکنه که از لاء گوناگون پوزر و روحانیون رو بشکافه و مطرح کنه. و طبیعتا در برابر این نیروهایی که نشون دادن چهره خودشونو که با هر گونه نوگرایی مخالف هستن، دوباره میخوان همون اسلام ارتجاعی طرفدار سرمایه‌داری رو به توده‌ها در این قرن بیستم تحمیل کنن، در این دنیای مدرن باز بخون احکام ارتجاعی خودشونو تحمیل کنن، شریعتی میسته در برابر اونها، افشاشون میکنه، تا اونجا که توان داره سعی میکنه که ماهیت طبقاتی اونها نشون بده. البته مسائل بسیار زیادی هست که من اینجا لیست کردم، اما میبینم که فایل من داره از 30 دقیقه رد میشه، بنابراین بهتره که تر جمع جورش کنم. پس شریعتی طبقه روحانی رو بخشی از طبقه حاکم میدونه، اون چهره تزویر طبقه حاکم میدونه، طبیعتا در برابر اونا قرار میگیره. شریعتی خواهان نابودی طبقه حاکم هست و خواهان اجتماعی کردن سیاست هست، اجتماعی کردن اقتصاد هست، اجتماعی کردن فرهنگ هست. نمیخواد که در واقع قدرت دست قدرتمندان باشه، ثروت دست ثروتمندان باشه و معرفت دست روحانیت باشه، و بنابراین سعی میکنه چیکار کنه؟ در تقابل با اینها بیسته و اینها رو از اون جایگاهشون بندازه. طبیعتا این تضادها کاملا مشخصه و اینکه شما تعجب کردید که چرا اینقدر روحانیت مورد حمله قرار میده، به این دلیل هست که اساساً در اون زمان چهره‌های دیگه در حیطه کار شریعتی نبوده. شریعتی کارش یک نوع پروتستانتیسم مذهبی بوده. شریعتی میدونه که باید از استعمار شروع کنه، چرا که اشاره میکنه که ریشه همه پریشانی‌ها استعماره. و شریعتی دو بخش مورد حمله قرار میده، یکی مدرنیسم و یکی هم ارتجاع. و در این مسیر اولین دشمنی که باید اون سنگ رو به سمتش پرتاب میکردن روحانیت بوده. در حج میدونید که سه تا ستون هستش که به عنوان رمی جمرات سنگ بهش پرت میکنن، به عنوان مظهر شیطان بهش سنگ پرت میکنن. اینها سه تا هستن. شریعتی تعبیر بسیار زیبایی داره، میگه این که سه تا هستن، اینها همون زر و زور و تزویر هستن. این سه تا ستونی که مردم میرن اونجا بهشون سنگ میزنن، در واقع دارن نفی زر و زور و تزویر میکنن. سه تا ستون هست و میگن که باید از اون آخری سنگ بزنی شروع کنی. شریعتی میگه اون آخریه که باید از شروع کرد اون تزویره، یعنی روحانیته، یعنی حوزه، یعنی نمایندگان دروغین مذهبه و از اونجا باید شروع کنیم. و بر اساس همین تز هم هست که او از اصلاح مذهبی شروع میکنه و پس از اون میخواد که با خودآگاهی مردم، قدرت گرفتن مردم، به سمت استبداد بره و به سمت امپریالیسم بره. چرا که در این درجه بندی تضادها از نظر فرهنگی شریعتی روحانیت عمده میدونه، استبداد و تضاد اصلی میدونه و امپریالیسم و تضاد فرعی. چرا که معتقده علت این که امپریالیسم و استبداد در این کشور حاکم میشه به خاطر این مذهب ارتجاعیه که مردمانی منحط ساخته، جاهل ساخته، استعمار زده درست کرده و این مردم هستن که حاضر میشن در یک نظام استبدادی و امپریالیستی زندگی بکنن. وگرنه اگه این انسانها خودآگاه بشن، از این استعمار روحانیت رها بشن، مطمئنن اجازه نخواهند داد که دیگر نه استبدادی باشه و نه امپریالیسمی بتونه استقلالشون رو از اونها بگیره. و این دلیلی هست که میبینین شما شریعتی نوک تیز حملات خودشو با حمله به روحانیت و حوزه و مذهب ارتجایی و تشیع صفوی آغاز بکنه. امیدوارم توضیحم قانع کننده باشه. متشکرم.